بسم الله. الحمد والصلاة على الله القاهر ولعنة الله على عدوه من الرومين يوم الدين. تقدم الكلام در نظر زوج به زوجت در حال احرام اصلاً و اکثر بقی الکلام در نظر محرم در حال احرام الى الاجنبیه اصلاً و اکثر نوع فقها رضوان الله تعالی علیهم توجه به اصل این فرض دارد، اما بحث باید در دو مرحله انجام بشود. حکم اصل چیست؟ حکم فرع و عکس چیست؟ حدائق جلدی 15 صفحه 347 مطلبی از مرحوم شهید نقل می کند. قسمتی از اون مطلب این جمله است: لا فرق فی ذلک بین الزوجت و الاجنبیه. این جمله در جواهرم هست، همین مورد بحث علاما به والی در جواهرم این جمله هست. لعل مرادشون این باشد نظر به شهوت حرام است، الی الزوجه هم باشد حرام است، الی الاجنبیه هم باشد حرام است. مرحوم اردبیلی در مجمع جلد 6 صفحه 275 و اما تقبیل و ما بعده فمعلوم تحریمها عمدن فی الاجنبیات مطلقا. لعل مطلقا اشاره به حرف مرحوم شهید باشد که اون بحثا برده روی شهوت، این که نه شهوت باشد یا غیر شهوت باشد، نظر محرمه الالاجنبی حرام است. محذب صفحه 148 مسئله 2: حرمت جمیع ما تقدم به نسبت الالاجنبیت اشد و اقوا. کلمات دیگری هم در این رابطه هست. اولا این جمله سه احتمال دارد. آیا مراد استفاده از این حرمت نظر المرء الاجنبیه هست یا مراد این فقها که به این محکمی فرمودن تأکد و حرمت در این فرض است و لذا بعض از این فقها اشاره کردن به ما تقدم در کتاب دیات در مورد دیه مقلزه اونجا روایات داره که هر گناهی معصیت است، هر حرامی معصیت است، این معصیت کم و زیاد دارد. شب جمعه باشد، در حرم حضرت رضا باشد، یا در یک بیابانی باشد، فرق میکنه. زمانن و مکانن اختلاف پیدا میکنه. ماه رمضان باشد یا ماه ربیع باشد، اینا فرق دارد، شدت و ضعف دارد. مشترک بین همه معصیت است، اما معصیت شدیده و لذا دیگه در اشهر حرم دو برابر، یک برابر و نصف می شود. آیا این فقه ها که به این محکمی فرمودن، حالا بعضیشون که استدلال به این روایات کردن، تأکد حرمت هست یا این که نه معنای سومی مقصود این فقه هاست؟ حرمت من حیث الاحرام است. همه می دانند نظر به اجنبی حرام، محرم هم باشد حرام است، محرم هم نباشد حرام است، در کعبه هم باشد حرام است، در جنگل هم باشد حرام است. این حرمت، حرمت من حیث الاحرام است، اما مع الکفاره و اما بدون کفاره. فعلیه، اولا موضوع بحث را مشخص کنید، ثانیا این کلمات فقها را نقل کنید، ثالثا محتملات این کلمات را ملاحظه کنید. اگر مقصود احتمال سوم است، در اصل این جریان که حرمت نظر المحرم الاجنبیه هست، ظاهرا والله العالم حرمت احرامی ثابت است. حرمت من حیث الاحرام ثابت است. من غیر فرق بین این که نظر متعقب به امنا باشد یا نباشد، بلکه من غیر فرق که نظر به شهوت باشد یا نباشد، مجرد عمد کافیست ولو این قصد ریبه نداشته باشه. دلیل بر این دو حکم جملتون من الروایات هست که در وسائل جلد 9 صفحه 272 باب 16 حدیث 1 و 2 و غیرهما ملاحظه کنید ان صحیح زراره ان رجل مهر من نظر الى غیر اهل فانزل قال علیه جزور او بقرتون فان لم یجد فشاتون. این رو باید بعدن در باب کفارات میاد. از حیث کفار اختلاف دارد، اما از حیث اصل کفاره که کاشف از حرمت هست اختلاف نداره. جزور هم باشد کاشف هست، بدنه هم باشد کاشف هست، متساویین باشن کاشف هست، مختلفین باشن کاشف هست. حدیث دو، رجل محرم نظر الى ساق امرأت فامن. اینم روایت صحیحت و دلالت و واضحت کما یدل علی این حکم. و حکم دوم، حدیث پنج از این باب صحیحه معاویت ابن عمار است. فی مهر من نظر الى غیر اهل قال علیه دمون. این چه قبل رو بیان میکنه، نظر متعقب به امنا حرام است. این جمله دوم، و ان لم یکن انزل فلیتق الله ولایه. نگاه کرده به اجنبیه اما امنای خبر نبوده، اینم ما میفرمان حرام است. فلیت تقلا معناش تهدید است دیگه، دو مرتبه این غلط رو نکند. کلمه فلیت تقلا و عدم آعاد به وضوح دلالت بر حرمت نظر محرم و اجنبیه دارد. فعلیه، حدیث پنج هم حکم نظر مع الامنا را میگوید، هم حکم نظر بدون امنا را میگوید. مقتضای اطلاق این است، نظر به اجنبیه مع شهوت باشد یا بلا شهوت باشد. اگر اینجور است، اون جمله‌ای که حدائق یا جواهر از مسالک نقل می‌کنن دقت بکنید، ببینید جواهر اون را برای حرمت نظر مع شهوت نقل می‌کند یا مطلقا. اگر مع شهوت نقل می‌کند، این روایات باید بررسی بیشتری بشود. نتیجه ما ذکرنا، حکم اصل مطلب دوم که نظر المحرمه الال اجنبیه هست، ای تا این انداز بحث روشن است من خیال می کنم. کما اینکه این را توجه داشته باشید، سیدنا استاد در تحریر می فهمند معاشرت نساء یا مجامعت نسا، هرچه هست باره مجامعت نسا، لمسن و تقبیلن و نظرن به شهوت. این کلمه نظرن به شهوت در سایر متون فقهی هم هست. شما هم شاید تا به حال فکرشو نکردین، اما حتما الان فکرشو کنید. نظر به شهوت حرام است. چی میخوام بگن؟ اجنبی را میخوام بگن یا زوجه را میخوام بگن یا هر دو را میخوام بگوین؟ این بحث اینجوری که ما باز کردیم، نظر زوج الی زوجته را یک بحث اصلا و فرعا قرار دادیم، نظر المحرمه الی غیر زوجته را این را یک فرع قرار دادیم اصلا و اکثرا. سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه طبعاً للقوم بحث را مجملاً بیان کرده است. آیا این در حکم نظر زوج الی زوجه هست؟ آیا نظر محرم الی الاجنبیه هست؟ آیا هر دو هست؟ اگر میخواید بفرمایید نظر سیدنا استاد یا مرحوم محقق در نافع و امثال ذلک به هر دو است باید اقامه دلیل بکنید. دلیل بر هر دو مذکرناست، برای اینکه نظر المحرم الى زوجته به روایات قبل استدلال بکنید، نظر المحرم الى الاجنبیه به این روایت درست کنید، جمله سربسته تمام می شود. نظر به شهوت حرام از الى زوجه باشد یا الى الاجنبیه باشد. بدون بعد این بحث هم جواهر دارد هم غیر جواهر. من خیال میکنم اصلا ضرورتی به این نباشد، این واضحه. رفتن رو سراغ مواردی که نظر الالاجنبیه جایز است، نظر الالاجنبیه جایز است. عمه میخواد بخرد نظر بکند جایز است، عیالی میخواد بگیرد نظر بکند جایز است، یا نظر اولا علی قول جایز است، نظر به وجه علی قول جایز است. بحثا کشوندن اینجاها که اینجاها چه بگویی که نظر به اجنبی جایز است، بحث اینجا هم بیاد یا نیه. من خیال میکنم ضرورتی ندارد، بحث فی الجمله اصلا و اکثرا واضح است. چرا واضح است؟ برای اینکه معل امنا حکمش روشن است، روایاتش واضح است. بدون امنا حکمش روشن است، روایاتش واضحتون است. فعلیه اصل این بحث دوم لا شبهت فیه و اما عکس این فر، اجنبیه محرمه نظرش به محرم جایز است یا جایز نیست؟ ماست چیز کنید، تحریم من حیث الاصل، تحریم من حیث التأکد، تحریم من حیث الاحرام، اون دو تا جای بحث نیست. فقها بیان از مسلمیات فقه است نظر به اجنبی به اجنبی، یه نظر اجنبی به اجنبی جز مسلمیات فقه اسلامی، این که جای بحث نیست. باید بحث کشون به همون مطلب سوم، نظر اجنبیه حالا محرم باشد یا نباشد، الا اجنبی محرم باشد یا نباشد، من حیث الاحرام چه حکمی دارد؟ من خیال میکنم فرعم یا عکسم بفهم اینم حکمش روشنه. لقائل ان یقول به این که این حرمت احرامی دارد، للوجوه الاربعت المتقدمه، که اگر بعضی از مطالب دیروز روشن نشد حالا خوب دقت کنید. اینها میخوان ادعا بکنن که از روایات ادعیه و غیر ادعیه حکم احرام است، این احکام حرمت نظر مربوط به احرام است، مربوط به رجل نیست. احرام احکامی دارد، خب اگر احرام احکامی دارد لا فرق بین این که محرم خانم باشد یا مرد باشد. اگر اینجور شد دیگه نه احتیاج به تنقیح منات، نه احتیاج به اجماع مرکب، هیچی نیست. اگر بشود از روایات حکم احرام به ما هو مشخص بشود، محرم هر که باشد، اگر این بشود استفاده بشود فنعم المطلوبه. علی کل حال یا باید از این راه داخل شد حکم به حرمت کرد، یا به روایت حسین باید استدلال کرد با مسئله اجماع مرکبی یا تنقیح مناطی، یا باید به اجماعات مرحوم و اجماعات مرکب مرحوم نراقی استدلال کرد. علی کل حال اگر کسی میخواد بگوید اگر خانم محرمه به رجل محرم اجنبی نظره به شهوتن حتی معل امنا، اگر میخواد بگوید کفاره دارد، اگر میخواد بگوید حرمت احرامی دارد، باید به وجوه اربعه متقدمه تمسک کرد. اگر میخواهد بگوید ندارد، باید بگوید مورد نص نظر المحرم الی الاجنبیه هست. تعدی از محرم به اجنبیه، من الاجنبیه الی المحرم دلیل میخواهد. اگر دلیل ندارید، شک دارید که نظر محرم اجنبیه الی المحرم اجنبی کفاره دارد یا ندارد، اصل عدم کفاره هست. شک دارید که نظر محرم اجنبیه الی المحرم اجنبی من حیث الاحرام جایزون اولیس به جایز، دلیل ندارید، اصل عدم حرمت هست. فعلیه فر مسئله ظاهرم و الله العالم نداشته باشد. اگر اون وجوه اربعه در اصل تمام شد، اینجا هم دست پا کنن تمامش کنن. اگر اونجا تمام نشد، اینجا به طریق اولا تمام نمی شود. فعلیه بحث نظر تا اینجا روشن است. انما الکلام در دو سه روایت است که از این طرف و اون طرف می شود برای بعض از فروض شاهدی گرفت. یه مطلبه. مطلب دوم که این مهمه، اغلب این روایات باب 16 علتی دارد که اون علت مشخص نیست. ملاحظه کنید این روایات رو، اگه 5 روایت، اقلا 4 روایتش این علت درش هست. امام علیه السلام میفرماید به این که مثلا این حرام است، امام علیه السلام در کل این 4 روایت میفرماید این که کفاره داره. بعد امام علیه السلام میگه متوجه باش، این که میگم کفاره داره، لا لاجل الماء، لا لاجل الماء، بل لانه نظر الى ما لا يحل له النظر. اولا این جمله را دقت کنید، عرض کردم اقلا 4 روایت از این 5 روایت دارد، مخصوصا روایات صحیحش دارد این جمله، لانه نظر الى ما لا يحل له النظر، علت هم هست. این جمله یعنی چه؟ معناش چیه؟ اگر این جمله باشد، می توانید بحث را ببرید به خارج از احرام. کل ما لا یجوز له النظر، این کفاره داشته باشد، در حال احرام باشد یا نباشد. برای اینکه علت هم معممه هم مخصصه. فعلیه اون چی که تقاضا دارم این است که این جمله را حتما ملاحظه کنید، محتملاتش را حتما بررسی کنید. اگر شد ما روز شنبه این جمله را دنبال میکنیم با اون تتمه، اگر نشد بحث حرمت کل لذتن را که در ذیل عبارت سیدنا الاستاد است، یک جمله دارد که اون ارتباط دیگه به نظرم نداره، اون بحث را دنبال میکنیم. امام علیه السلام فرمود و وفقنی للتی هی از که، للتی چند احتمال دارد، کارهای پربرکت، اقوال پربرکت، انفاقات پربرکت، خواب با پر برکت. بعضی خوابشون برکت داره، بعضی برکت نداره. ندارد للتیه از قول باشد، فعل باشد، انفاق باشد، نماز باشد، روزه باشد. حذف موصوف هم مثل حذف متعلق دلالت علی العموم داره. لذا بعضی از شارحین للتیه از کار و سیره از کار، خصلت از کار، رفتار از کار، قول از کار، کما اینکه کمترا کلمه زکا در قرآن در تطهیر استعمال شده است. بعضی ها قد افله من زکاها را به معنای تطهیر از پلیدی ها گرفته. قد افله من زکاها، زکاها به معنای تطهیره، تطهیر از چی؟ تطهیر از بت پرستی، تطهیر از شیطنت، تطهیر از کارهای بد، تطهیر از خیالات بد. همه اینها قد افلح من زکا، تطهیر شاید نمو که احد معانی دیگر است. اصلا کلمه زکات به معنی نمو است در قرآن، اون معنی شاید اشهر باشد، اما بعید نیست که اون مستقل دنبال تطهیر باشه. تا تطهیر از کارهای بد نشود نمو و برکت نیست. لذا در اون آیه که روزهای قبل عرض کردم، مضمون آیه این است که ولو لا فضل الله ما زکا منکم احد. انسان روحایی از گناه ندارد مگر فضل خدا به دادش برسد. امام سجاد علیه السلام در این جمله از خدا توفیق تطهیر از تمام آلودگی ها، اگر به معنای تطهیر باشد، اگر به معنای نمو و برکت باشد، نمو و همه کارهای خوب را از خدا می خواهد. و وفقنی للتی هی از کار، اون چی که در تطهیر از آلودگی ها هست از خدا میخواد، اون چه از برکت که به دنبال کارهای خوب است، اعمال خوب است، سیره خوب است، خصال خوب است، امام علیه السلام از خدا میخواد. در مجموع البحرین جلد ده صفحه 498 روایتی را از ابن هلال نقل میکنه. مضمون اون روایت این است که این راوی عرض میکند که هر وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این آیه می رسید، می فرمود قد افلح من زکاها، بعدش توقفی می کرد، سکوت و مایی می کرد. بدون بان اون سکوت عرض می کرد خداوند مقدر کن اون تقوایی که در نظر داد نصیب ما کن، اون تقوایی که مناسب با انسان است. در اون آیه در سوره نازعات آیه 18 شاید باشد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در جریان حضرت موسی علیه السلام است. شده اولین خطابی که به حضرت موسی خداوند متعال کرد این که برو پیش این مرد بگوش آلوده هستی، حالیش کن، بگوش میخوای تطهیر بشوی یا نه. هل لک الا ان یتزکا، میل داری که از پلیدی ها پاک بشوی؟ میل داری که از کارهای زشتی که انجام میدی تطهیر بشوی؟ هل لک الا ان یتزکا، به نظرم نتیجه ماده کرنا این است که امام سجاد علیه السلام دعایی که می‌فرماید همون دعایی که جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی نقل اون ابن هلال بعد از قرائت جمله قد افلح من زکاها می‌فرمودند و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.